أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 31 از مجموع جلسات تجلی توحید امامیه در سلوک ثقلینی. توفیق داریم در ابتدای این جلسه هم تذکری نسبت وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه داشته باشیم. خدای متعال نظام عالم رو به شکلی قرار داده که بدون وجود امام امکان زندگی روی زمین وجود نداره. زمین به برکت وجود مقدس امام و حجت خداست که آرامش و قرار پیدا میکنه. شواهد نقلی این مطلب هم روایاتی است که در کتب معتبری مثل کافی آمده. در کتاب شریف کافی یه بابی هست که بزرگواران می توانند به این باب مراجعه کنند. عنوان باب اینه: ان الائمه هم ارکان الارض. ان الائمه هم ارکان الارض. ارکان جمع رکن، چیزی که باعث قوام و استواری میشه رو بهش میگن رکن. ائمه علیهم السلام ارکان زمین هستن، یعنی زمین به وجود ایشان استوار است. ذیل این عنوان مرحوم کلینی رحمت الله علیه سه تا روایت آورد. خیلی هم روایتاش صریحه، روشن مطلب. روایت اول و سومش از قول امام باقر علیه السلام و امام صادق سلام الله علیه این عبارت رو داره که جعلهم الله ارکان الارض ان تمید به اهلها. خدا ایشان رو ارکان زمین قرار داده تا اهل زمین به استراب و تزلزل در نیایند. در حدیث دوم حضرت صادق سلام الله علیه فرمودند جعلهم الله ارکان الارض ان تمید بهم. خدا اونها رو ارکان زمین قرار داده تا اینکه اونها به تزلزل و اضطراب انداخته نشوند. یمید که در روایت از همین ریشه تمید آمده بود، یعنی به نوسان و لرزش در می آید. وقتی زمین مثلا بر اثر زلزله به حرکت در میاد، این عبارت بر اون قرار می گیره. خب وقتی زمین به لرزش در میاد، اهل زمین نمیتونن روی اون با آرامش زندگی کنن. زمین نمیتواند مسکن و محل آرامششون باشه. پس اگر امام نباشد، زمین قرار و آرامش نخواهد داشت. خدا به وسیله اهل بیت علیهم السلام زمین رو مستقر ساخته. ارزش این نعمت را ما زمانی میتونیم بهتر متوجه بشویم که در یک منطقه ای زلزله بیاد. اون لحظه ای که زلزله میاد زندگی همه ساکنانش مختل میشه. اما الان زمین برای ما چگونه است؟ مثل یک گهوار است، آرامش داره. پس اگر وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه، امام حی این زمان نبودند، زمین محل سکونت و آرامش برای هیچ انسانی نمی بود، چه اون انسان امام زمان را قبول داشته باشد چه قبول نداشته باشد، چه نسبت به حضرت معرفت داشته باشه چه معرفت نداشته باشه، چه دوست حضرت باشه چه نعوذ بالله دشمن حضرت باشه. این از اثرات تکوینی وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه، از فواید تکوینی وجود مقدس امام زمان علیه السلام. می شود در مواقعی که خبر مثلا زلزله ای، ناامنی ای در نقطه ای از دنیا منتشر میشه و افراد مطلع میشن، یا در محل مسکونی ما زلزله ای میاد، نماز آیات برامون واجب میشود، به بچه ها اونم میگیم نماز آیات بخونه. یکی از موقعیت هاییست که ما اون موقعیت را بهانه توجه به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه که اگر امام زمان سلام الله علیه تشریف نداشتند همه زمین همین وضعیت را پیدا میکرد، بلکه شدیدتر که در باب دیگری در همین کتاب الحجه کتاب شریف کافی هست که باب و ان الارض لا تخلو من حجه. چرا؟ چون در روایات زیلش دارد، از صادق سلام الله علیه هم در روایتی که مشهورم هست اکثر بزرگداران شنیدن فرمودند که لو بقیت الارض و به غیر امامن لساخت، اصلا دیگه نمیشه زندگی کرد چون فرو میریزد زمین. ساخه با سین یعنی غاسه با غین و صاد، غوس هم از این عبارت نشأت میگیره، غواس هم از همین خانواده است. وقتی یه چیزی در آب فرو میره به اون غوس گفته میشود. ساخه به این معناست، لساخت مثلا زمین فرو می رود، نمیتونه موجودات روی خودش رو نگه داره. اصلا از این که بشود روی اون زندگی کرد از این حالت خارج میشه. پس این خیلی روشنه که بقای زمین به وجود امام زمان سلام الله علیه. خب حالا من بهانه ای پیدا میکنم، فرصتی میشود و این رو برای عزیزانم توضیح میدن و متذکر میشن. و اگر یه زمانی بعد از یه فعالیت روزانه‌ای، بعد از بازگشت در یه سفری، بعد از دوره‌ای که خلاصه گاهی اوقات یه خورده بدن کوفته شده، حالا وقتی کسی با آرامش روی تختش، روی تشکی، روی پتویی دراز میکشه و یه نفسی به معنای آرامش و راحتی میکشه، این نفس آرامش را مدیون وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه. حالا اگر در اون حال خدا لطف کنه که افراد توجه به وجود مقدس امام زمان پیدا کنه، همون موقع برای سلامتی حضرت صلوات بفرسته، همون موقع برای سلامتی و فرج امام زمان سلام الله علیه دعا کنه، همون موقع بگه خدای امام زمان ما رو حفظ کن، خدای امام زمان ما رو دلشاد کن، خدای فرج امام زمان ما رو برسان. این شکر نعمت به جا آورده، این قدردان این نعمت وجود مقدس امام زمان بوده. امام زمان سلام الله علیه نعمات مختلف و بسیاری از وجود مقدسشون صادر است و به وجود مقدسشون قائم است. اینم یکی از برکات است که گاهی ما در بعضی از کلاس‌ها، بحث‌ها، جزوات، کتاب‌های مهدویت می‌خوانیم، اما کنارش رد می‌شیم. اینها ما را به شکرگزاری از نعمت وجود مقدس امام زمان سوق نمی‌دهد. انگار یه بحث علمی می‌خونیم، ازش عبور می‌کنیم. در این زمینه سخن روایت بسیار و متعدد است. من فکر می‌کنم که اگر بخوایم این بحث رو ادامه بدیم در تا پایان جلسه امروز باید در همین موضوع صحبت کنیم. حالا اگر انشالله توفیق بود باز هم تذکراتی خدمت امام زمان سلام الله علیه داشته باشیم، جلسه‌مون رو متبرک به نامون عزیز کنیم، می شود در همین موضوع و در موضوعات دیگر هم مطالبی افزود. برای سلامتی امام زمانمون، نور چشممون، آقامون، سرورمون صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. همونطور که بزرگواران در جریان هستند، یکی از کارهایی که ما در جلسات مختلف توفیق داشتیم که انجام بدهیم، که البته چه بسا زحمت اصلیش بر داوطلبان و حاضران در جلسه بوده است، این بود که از جلسات گذشته همون بحث یا جلسات دیگری که با محوریت همون عنوان تشکیل شده و ضبط شده و فایل های صوتیش در دسترس عموم قرار گرفته است، جلساتی رو به صورت رندوم نسبت به لیست حاضران در کلاس تعیین میکنیم و از بزرگواران میخواهیم که با شنیدن اون فایل های صوتی، اولا اگر مطالبی در اون کلاس ها گفته شده است و در این مجموعه که ذیل همون عنوان است بیان نشده، بشنوند و حلقه اطلاعاتشون رو در این موضوع تکمیل کنند. ثانیاً اگر ایرادی، ابهامی، خطایی در جایی میبینند متذکر بشند، اگر ابهام بود روشن‌تر کنیم، اگر خطایی بود اصلاح بکنیم. و این گونه چون می‌خوایم یه خلاصه‌ای هم برای اون جلسه بنویسیم، در واقع عمق ما را در فهم مطالب ذیل این بحث بیشتر می‌کنه. در طول سال‌های گذشته برخی بزرگواران بیش از مقداری که در جلسات خواسته ایم و به اصطلاح به عنوان تکلیف عرض کرده ایم زحمت کشیدند و جلسات متعددی رو پیاده کردند. بعضی ها تایپ کردند، بعضی ها ادیت کردند، بعضی ها فقط نوشتند، بعضی ها بیشتر از خلاصه کل کلاس رو پیاده کردند. به هر حال زحمات متعددی بوده که خدا انشالله به همه بزرگواران خیر بدهد و اینها رو زمینه ی افزایش معرفتشون قرار. در این جلسه هم ما خواستیم که در ذیل مباحث گذشته و عناوینی که داشته این بزرگواران تلخیص هایی داشته باشند، که معمولا هم در هر سری از تلخیص ها ما یه سری نکته هایی رو می آموزیم. گاهی اصلاحاتی لازم انجام بشه، گاهی مثلا ترتیب فایل ها منظم نیست، گاهی بعضی از فایل ها پخش نمیشه، باید بدم در واقع آدرس اون رو اصلاح بکنه. گاهی هم بزرگواران لطف کردند و سوالاتی مطرح کردند که اون سوالات زمینه بحث ها و گفتگوهای شده است که یا بتوانیم روشنگری بهتری بکنیم یا بتوانیم انشالله نسبت به مطالبی که قبل یاد گرفتیم یه استواری بهتری پیدا بکنیم. یکی از بزرگواران که تکلیفی داشتند نسبت به جلسات قبل برای من سوالی رو به صورت شفاهی ارسال کرد. من از ایشون اجازه خواستم که سوال رو در جلسه به همین شکلی که برای من ارسال کردن پخش بکنم و با بزرگواران که به نظر من اکثر حاضران می توانند در واقع سوال ایشون یا ابهامی که به ذهنشون هست رو پاسخ بدهند، با همدیگه به عنوان یک کار تمرینی که می تواند اگر جایی هم مسئله برمون روشن نبوده رو روشن تر بکنه به این فایل گوش بدیم. ببینید اون جلسه ای که ایشون شنیده اند الان شاید اکثر بزرگواران نشنیده باشند، مگر کسانی که یا تو اون جلسه حاضر بودن یا بعدن فایل اون جلسه رو بشنوند. ولی خود سوال روشنه، یعنی مشخص است که پرسنده محترم احتمالاً کجای مطلب رو به اصطلاح نیاز به توجه بیشتر داره تا مطلب برشون روشن بشه. با این مقدمه و اجازه‌ای هم که من ازشون گرفتم این فایل رو پخش میکنم. فکر میکنم سه قسمته، حالا ما قسمت اولش رو پخش میکنیم، یه خورده با بزرگواران به مباحثه در این مطلب می نشینیم، بعد اگر انشالله فرصت شد دو قسمت بعدیش رو هم می تونیم بگذاریم. خب من الان صدا رو می گذارم، این قسمت اول رو با دقت بشنوید. ببینید شما مطلبی که ایشون می فهمند رو کدوم قسمتاش رو به نظرتون می توانید پاسخ بدید و پاسختون هم تو ذهنتون مرور بکنید. بعد با هم با پایان یافتن این حدود 4 دقیقه‌ای که ایشون فرمایش میکنن بعد با هم راجبش گفته بود. خوب بشنوید.
سلام استاد، ببخشید جلسه 40 رو من محول کرده بودین که خلاصه کنم، چون اشکالات متعددی برام پیش اومد تصمیم گرفتم که اول با خودتون مطرح کنم و اینکه صوتی پیغام میذارم، برای اینکه مطلب خیلی زیاده و اگه بخوام بنویسم هم وقت خودم گرفته میشه هم وقت شما رو میگیرم. اولا اینکه این به اصطلاح مشکلی که راجع به فلسفه مطرح میکنیم تو همین کلاس اخیرمون که با هم داریم صحبت کرده بودیم، به نظر من واقعا اشکال آنچنان اساسی و واردی نیست، برای اینکه فلسفه مثل سایر علوم بشری یه علمی که برای تذکر دادن انسان هستش به حقیقت هستی و البته خداوند و تلاش عقل بشری هستش برای در واقع گشودن رازهای هستی مثل سایر علوم، بنابراین نباید باش موضع خصمانه در واقع برخورد بشه و اگر لازم نبود این دانش، یعنی اونطور که شما میگین همه انسان ها با فطرت در واقع خداشناسی به دنیا میان، علت لزوم این فلسفه در واقع همین هستش که انسان رو متذکر بکنه به اون فطرت خودش، چون اگر انسان به طور فطری با تولد شناخت کامل از خدا داشت، بنابراین دیگه ارسال رسول اصلا معنی پیدا نمی کرد، هیچ انسان کافری روی زمین پیدا نمی شد، چون همه انسان ها شناخت از خداوند داشتن. پس اون شناختی که در روایات بهش اشاره شده اون در واقع یک شناخت اجمالی هستش که وظیفه انسانی هستش که اون شناخت اجمالی رو در واقع تکمیلش بکنه و به تفصیل برسونه و تمام این عباداتی هم که ما انجام بدیم وقتی میگیم قربتن الله، یعنی در راه رسیدن به اون شناخت درست قدم برمیداریم برای نزدیک شدن به اون معرفت حقیقی. عبادت انجام میدیم. و اما راجع به این متنی که گذاشته بودیم، کاملا مشخصه که استاد محترم دارن دستبندی میکنن، همونطور که در فرمایش امیرالمومنین علیه السلام داریم که مثلا میفهمن که ما در واقع عبادت سه مدل، عبادت تجار، عبادت بندگان و عبادت احرار، در اینجا هم در واقع استاد محترم میخوام بگن که شناخت خداوند هم سه مدله. یکی شناخت مردم عامی هستش، حالا که فقط از راه پدیده ها میتونن متذکر به خداوند بشن. بعدی شناخت خواص هستش، یعنی افرادی که از راه درونشون و از راه شهودی میتونن به خداوند برسن. و یک راه دیگه هم که در واقع راه صدیقین هست و روش درست همونه، رسیدن به خدا از طریق خود خدا. اینجا با توجه کنید که منظور شناخت کامله، نه اون شناخت اجمالی که خدا به همه داده. بنابراین در واقع راهی که حکمت متعالیه پیشنهاد میکنه، راهی که فلسفه صدر المتعلهین و که علامه طباطبایی و استاد سعدی هم پیرو به همین فلسفه هستن پیشنهاد میکنه، در واقع همون برهان صدقین و راه سومه. همون که در آیه قرآن به این وسیله بهش اشاره شده که می‌فرماید سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم اولم یکتب به ربک انه علی کل شیء شهید.
خب اگر فکر میکنید لازمه میتونیم مجدد پخش کنیم فایل صوتی رو، ولی اگر فکر میکنید نکاتی رو که باید به نظر شما برسد آمده است، همینجا میتونیم وارد بحث بشیم. بفرمایید نظرتون رو مجدد پخش کنم یا کافی؟
من اینکه نکات رو نوشتم، برای من لازم پخش بشه به نظرم.
بله یه بزرگ
برای بندم کفایت میکنم.
بسیار خب، ببینید ایشون در تکالیف جلسه موظف بودند که در عنوان مباحثی در توحید امامیه جلسه 40 رو تلخیص کنند. پس من آدرس اون جلسه رو هم عرض کردم، اگر بزرگواری خواستن مراجعه کنند از حاضران یا کسانی که بعداً این فایل صوتی رو میشنوند میتونن این مجموعه رو در سایت بنده ببینند و جلسه 40 رو بشنوند. ما الان به این که گوینده و سوال پرسنده با ما در قسمت‌های از جلسات بوده اند، سوال دارن طرح می‌کنند یا نظرشون هم همین است و ما قضاوتی نسبت به فرمایش ایشون و شخص ایشون نداریم، گاهی همین تمرین رو داشته ایم که ما خودمون رو در معرض این سوال می‌بینیم و می‌یابیم. یه نفری به ما چنین توضیحی میده، ما میخواییم ببینیم کجای این صحبتهای ایشون با اون چیزی که ما گفتیم همسوز، کجاش ما اشتباه کردیم، کجاش ممکنه ایشون اشتباه کرده باشه. نکته هایی که به نظر شما رسید در فرمایشات ایشون بفرمایید، با هم دیگه بررسی میکنیم و پیش میریم. من در خدمت.
استاد با اجازتون من بگم چیزی که به ذهنم رسید. ابتدا ایشون فرمودن که فلسفه هم مثل سایر علوم بشری برای تذکر و حقیقت هستی و تلاش عقلی بشر هستش برای گوش دادن به رازهای هستی، همچنین تعبیر به کار بردن. که خب اینجاش میشه گفتش که خب اون حقیقت هستی که حالا احتمالا منظورشون خداست دیگه، فلسفه میاد توی موضوعاتی از جمله معرفت الله صحبت میکنه، در واقع همون حقیقت. خب وقتی ما خودمون در واقع بشر چجوری میتونه به تنهایی با عقل محدود خودش در مورد حقیقت هستی بخواد در واقع صحبت بکنه؟ یعنی اصلا همین ابتدا به ساکنه عشق غلطه، ما راهی به اون حقیقت به هستی نداریم، ما راهی به در واقع از خودمون راهی برای شناخت خدا و معرفت خدا از خودمون نداریم که. و در نتیجه ابتدا این نکتهش قابل توجه هستش و لذا باید در واقع از طرف خدا این معرفت به ما داده بشه، حالا با شرایط و ضوابط خاصش که صحبت شد، ولی به هر حال این از آن طرف، از در واقع معرفت الله زانسو از طرف ما نیستش، از طرف خداست. در نتیجه ما هر چه قدم تلاش کنیم با عقل خودمون راهی نداریم و در واقع اصلا این قیاس علم معرفت الله با سایر علوم هم اشتباه هستش. چون مثلا در مورد خیلی از علوم مثل فیزیک، شیمی، و در ما یک از یک سری در واقع ابزارهایی نهاده شده که ما بتونیم تا یه جایی در واقع به اونها برسیم. البته همونش هم هنوز بشر نتونسته، در واقع اندر خمه یک کوچه مونده، نمیتونه همه علوم رو در واقع سر در بیاره. ولی به هر حال جنس این علوم اصلا متفاوته و قابل قیاس نیستش و قیاسش اشتباه هستش. و نکته بعدی که به از صحبت ایشون من توجه هم رو جلب کرد، ایشون گفتن شناختی که ما از روایات داریم شناخت اجمالیه، بعد تکمیل و تفصیلش وظیفه انسانه. در واقع اتفاقا نمیشه اینو گفت، ما اتفاقا شناخت اجمالی، شناخت تفصیلیش باید از طریق روایات باشه تا در واقع مبینین قرآن نیان توضیح بدن، تا در واقع قائمه برای ما توضیح ندن معرفت الله، که ما که اصلا هیچ شناختی پیدا نمی کنیم و از لسان اونها در واقع باید در این راه وارد بشه. و نکته بعدی هم که شناخت خدا رو سه مدل معرفی کردن، حالا نفهمیدم اینو بر اساس روایت گفتن، بر چه اساسی این تقسیم بندی صورت گرفته و ایشون فرمودن.
بسیار دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم. بزرگواران دیگر هم بفرمایید.
درست، من میتونم چی بگم؟
میفهم
بیشتر صدا میاد اصلا؟
بله،
بیشتر صحبت هایی که تو ذهنم بود و اضافه فرمودم، ولی من یه چیزی در مورد اون قسمت این که اگر که مثلا دانش کافی بود دیگه ارسال رسول لازم نبود میخواستم بگم، و اون این بود که خیلی وقتا همون دانشی که داریم فکر میکنم داریم نسبت به خدا به وجود میاریم، خودش یه مانعی هستش که جلوی اون شناخت حقیقی رو انسان از خدا رو میگیره. یعنی خب سرش هم صحبت کردیم که اینا خودش حجابهایی هستش که میاد همون چیزای ذهنی که دیگه نمیشه واقعا حقیقت رو دریافت کرد. و خب ارسال رسول به خاطر اینه به نظر من که اینو در مسیر صحیحش قرار بده اون شناخت رو. اینم اشاره فرمودم و حالا اینم سواله برای خودم، منظورشون چی بود که شناخت عامی و شهودی و راه صدیقی؟ یعنی مثلا علا طباطبایی یا مولا سرجا یا افرادی که با این نظریات موافق هستن، آیا اومدن گفتن که یعنی کل نظرشون این بوده که شناخت عامی و شناخت شهودی غلطه و فقط راه صدیقین که حالا راه صدیقی هم نمیدونم منظورشون چیه، شاید مثلا گفتار پیامبر هستش، پس چرا اینقدر روی اون قسمت قبلی بحث میکنن و اونا رو هم درست میدونن؟ اگر که مثلا الان میگن فقط راه صدیقین درسته که اونم باز بر من افهم داره، چرا پس اون قسمت های قبل رو اینقدر صحبت دارن؟
بسیار خوب، خیلی ممنون. خانم حاجی لویی تایید می فرمایید که گاهی این گونه مباحثی که مطرح کردیم رو اگر به مباحثه بنشینیم مطلب برامون روشن‌تر می شود؟ یعنی ما فقط یه سری گوینده نباشیم که مطلبی رو بگیم و هیچ توان گفتگو هم با افراد نداشته باشیم و با کوچکترین سوالی خلاصه در موضع انفعال قرار بگیریم. ما باید گاهی همچین تمرینایی رو بکنیم. حالا اینکه گاهی از خود دوستان کلاسمون فضای این گفتگوها رو فراهم میکنن خب خیلی خوبه. اگرم فراهم نشود ما باید بهانه‌های اینچنینی رو پیدا کنیم از کتاب‌های دیگران، از نوشته‌های دیگران که بتوانیم قوی‌تر با موضوع برخورد کنیم. اگر اینو تایید می‌فرمایید خانم رحمانی، شما ببینید که به نظر شما عمده‌ترین تفاوتی که در فرمایشات این خواهر بزرگوار و بحثایی که ما می کردیم در نظام معرفت الله چیه به نظر شما؟
سلام
علیکم
استاد.
سلام علیکم.
بله استاد، خیلی عالیه.
بیشتر آدم متوجه میشه. مثلا من که الان تو این کلاس تجلیه توید خود هنوز سردرگم هستم. البته یه خورده دیگه دوام بیاری تموم میشه. جلسه 31 دیگه. خدا کمکتون کنه و ما رو هم، ما رو بیشتر از شما کمک بکنه که بتونیم اون چه که فکر میکنیم درسته رو برای شما بیان کنیم. خیلی ممنونم از مشارکتتون. خانم رحمانی میتونید بگید اون نکته ای رو که الان پرسیدم؟ خب خانم رحمانی احتمالا نمیتونن متصل شن. خانم آبدی شما میتونید متصل شید؟
سلام
استاد. سلام علیکم. سوال منو متوجه شدین خانم عابدی؟
من سوال قبلی میخواستم جواب بدم.
خب قبلی رو جواب بدم.
برای این سوالتون یه لحظه حواسم پرت شد.
خب.
خواستم اون آیهش البته توی گروه گذاشتم.
بله.
خواستم بگم که این شناخت از طرف خدا هستش. این شناخت خدا به ما عنایت میکنه
چون
ما خود خدا رو
بشناسیم. به چی هست؟ بله ببینید، در واقع جواب سال دومم رو من از جمله شما استنباط میکنم، ولی لطفا متصل بمونید، من میخوام یه خود از شما هم کمک بگیرم. در واقع جواب سال دومم که میخواستم خانم رحمانی بگن این بود که من فکر میکنم عمده ترین تفاوتی که الان در بیان ایشون و ما هست در این است که ما معرفت را چیزی جز صنع خدا نمیدانیم. یعنی هر چه که معرفت اسم بگیره میشه صنع الله، در حالی که به نظر میرسد سوال پرسنده اینگونه به نظام معرفت نگاه نمیکنه. یعنی اگر خیلی با ما بخواهند در این بحثی که داریم همراهی کرده باشند، میپذیرند که بخشی از معرفت را خدا داده، بقیهش کار ماست. یعنی به نظر میرسه نهایت همراهی سوال پرسنده با ما اینجوریه، در حالی که ما سخنمون سخن انحصاری بودن معرفت در ید قدرت حق متعال. این تفاوت اصلیه که به نظر میرسه در جاهای مختلف در فرمایششون خودش نشون میده. خب من یه سوال از خانم عابدی بپرسم، بعد از خانم اردهالی بخوام که مطلبی رو توضیح بدن. خانم عابدی، اگر خانم سوال پرسنده بگن که آقا مثلا فلسفه مثل بقیه علومه، ما چرا این حرف رو از ایشون نمیپذیریم؟ یعنی ما در جلسات پیش هم این مطلب رو اشاره کردیم، حالا چقدر شما حضور ذهن داشته باشید یا اون زمان تمرکز حواس نمیدارم، ما چرا در واقع این جمله رو درش ایرادی داریم؟ مثلا فرض کنید ایشون بگه که آقا مثلا خب شما همونجوری که راجع فیزیک صحبت میکنی، راجع به شیمی صحبت میکنی، راجع به جغرافی صحبت میکنه، خب راجع فلسفه من جور صحبت کنم دیگه، چه فرقی هست که ما یه جور دیگه راجع فلسفه صحبت کردیم؟
استاد من اینطوری فکر میکنم که نه، یعنی فکر میکنم این درست باشه که فلسفه میخواد یه اظهار نظری در مورد خداوند انجام بده، ولی درستش اینه که ائمه باید در مورد خداوند صحبت بکنم. فلسفه یه چیزی رو از خودش میخواد انگار احضار نظر بکنه.
حالا حتی درباره حقیقت اشیا، حقیقت موجودات عالم اگه بخواد نظر بده، ما این اجازه رو بهش میدیم یا نه؟ به فلسفه
اونم میگه فلسفه در مورد اونم میخواد یه بازم اجازه نظری بکنه دیگه.
خب مگه این تلاش فیلسوفان، اگر این جمله ایشون درست باشه ها، حالا ما الان به اون حقیقت جمله کاری نداریم، اگه درست باشه میگه آ فیلسوفان از یک منظری دارن تلاش میکنن که به حقیقت اشیا و موجودات عالم پی ببرن، خب فیزیک هم داره تلاش میکنه از منظری دیگر به برخی از شگفتی های عالم خلقت بپردازه، زیست شناسی هم داره تلاش میکنه از منظری دیگر به شگفتی های عالم موجودات بپردازه، چرا اینجا یه تمایزی قائل میشه؟
تا یه حدود امکان پذیر هستش که بشه در مورد اشیا یا چیز دیگه بتونن نظر بدن، همه چیزو نمیتونن فلسفه نظر بده در موردش.
بسیار خیلی ممنون خانم اردهالی، این سوال آخر من رو شما میتونید مطلبی فرمایش خانم آبولی بیفزایید.
سلام علیکم. سلام. استاد من فکر میکنم علم فیزیک و شیمی یا اون چیزایی که شما گفتین به این نتیجه هایی که میرسن میتونن آزمایش کنن و ببینن که درست بوده نظریهشون یا نه، ولی در مورد فلسفه همچین چیزی امکان نداره. هر کسی بنا به اطلاعات که دریافت میکنه نظر خودشون میده، بعد حالا شما نمیتونی ثابت کنی این نظر اشتباهه یا درسته چون خارج از قوانینه.
بطلانش هم نمیشه اثبات کرد، صحتش هم نمیشه اثبات کرد.
بطلانش رو میشه اثبات کرد، ولی اینکه بخوای ثابت کنی شما اینجا، چون یه نظریه که هر کسی بنابر اطلاعات و دریافت و معرفتهایی که پیدا میکنه نظر خودشو میده، میتونیم بگیم اینجا اشتباه اونجا اشتباهه، ولی اینکه مثلا بخوایم مثل قوانین دیگه ثابت کنیم حالا اینجا اینجوری بوده ولی جواب نتیجه اینجوری نشده، نمیشه. من به نظرم جده.
بسیار خوب، خیلی ممنون. بریم یک قسمتی که از فرمایش ایشون با اینکه در حد یک کلمه بود، ولی من به نظرم میرسه اینو اینجا میتونیم تبیین کنیم.
سلام استاد.
سلام
داری برسادم.
خب خیلی مقدم بفرمایید میشنبیم بعد من بله بعد من اون عرضی که میخواستم عرض ببخشید.
من حالا نظرم اینه که ما از قول امام صادق علیه السلام که میان المعرفت و من سن امانی یه معرفته، یعنی سن الله فقط کار خدا، یعنی ما هیچ راهی از این طبق گفته روایات و احادیث اهل بیت که اصلا به سوی خداوند اصلا نداریم که بخوان یه چیز رو به دست خودون مثلا بسازیم، مخصوصا در معرفت پروردگار. اینطور که فلاسفه میگن اصلا از در واقع کاملا مخالف هست با روایت. ما هیچ اراده در این قبیل اصلا نداریم. تا حالا بارها که شما زحمت کشیدین این روایت ها رو برای ما هم گفتیم. من حتی فقط نظرم اینه که حتی ما بشر حتی راجبه به خواب که سون خداست، اون هم خدا خلق کرده، ما هیچ معرفتی به خواب که یک از چیزهای مخلوق خداست نداریم، چه برسه به ذات خداوند. بعد این اظهار نظرها فکر میکنم یه مقداری به نظر من اصلا درست نباشه، حالا از طرف هر کس.
بسیار خیلی ممنون، لطف کردیم. من اون جمله‌ای که میخواستم عرض بکنم اینه که حالا بعد از این عرض من باز هر کدوم از بزرگواران فرمایش داشتن در خدمتشون هست. یه جایی پرسنده یه سوال می‌فرمایند که آقا شما نمی‌باید نسبت به فلسفه رویکرد خصمانه‌ای داشته باشید. و مثلا میگن که این نقدی که شما میکنید یا تجزیه تحلیلی که میکنید و تنه ای به فلسفه یا فلاسفه میزند، اینا عبارت خصمانه راجبش به کار میبرند. دو تا مطلب درباره این ارزم من یادآوری کنم. یک اینکه بله، ما پیش از این در یکی از جلسات مفصل این بحث رو گفتیم که اگر کسی بگوید برخی فلاسفه اشتباه میکنند ولی فلسفه که اشتباه نیست، اینو جوابشو مفصل دادیم، اصلا این خیلی معنا نداره. فلسفه چیزی مستقل از رأی و نظر فلاسفه بزرگ یا بعضی کوچک نیست، و اگر ما راجع به یک نظریه ای صحبت میکنیم، این نظریه مبتنی بر وحی که نیست که بگیم یک حقیقتی وجود دارد بعد حالا ممکنه یه نفری بیاد بگه که من این حقیقت را اینجوری میخوام توضیح بدم. نه، همش همون نظریات دیگه، همش همون مکتوبات. و اگر کسی به عنوان یه فیلسوف در جامعه حاضر میشود به عنوان نویسنده یا گوینده یا مدرس، همونا رو میگه. اینا قابل تفکیک کردن از هم نیست. که اینو یه جلسه صحبت کردیم، اگر این بر کسی روشن نشود مراجعه کنه اون فایل رو مفصل بشنه. الحمدلله فکر میکنم تا الان همه یه جلسات که تا الان داشتیم رو در سایت داریم، غیر یه جلسه‌ای که پرسیده بودم اگر بزرگواران فایلش رو دارند لطف کنند که پاسخی نیامد. حالا غیر از اون جلسه اگر اونم فایل صوتیش پیدا نشه، بالاخره بقیه جلسات هست. اما نکته مهم دیگر، ببینید یه موقع یه نفری، این مثال منو خوب دقت کنید، حتما میتونید انشاءالله به لطف صاحب زمان از این مثال استفاده کنید. من برای این مثال فکر کردم، چون خیلی از این سوال و جواب ها که در کتاب ها و نوشته ها و حتی سخنرانی ها نیست، منتها شما باید یه مبانی را توجه داشته باشید، بعد دیگه مواجه با سوال که میشید بر اساس اون مبانی سعی کنید پاسخ بدهید. ببینید گاهی شما در یک جایی خوشاب و هوا یک باغی خریده اید، تمام خانه های اطرافش هم یک طبقه است و با فاصله های زیاد از هم، و اگر هم به هم نزدیکه همش یه حریمی دور اون خونه داره که در بعضی از کشورهای اروپایی یا بعضی از مثلا روستاهاشون خصوصا یه همچین موقعیتی هست. اگر یه نفری چند کیلومتر اون طرف‌تر بیاد یه خانه دو طبقه ای بسازه، یا احیاناً سر و صداهای گاهی در روز داشته باشه، شما از این بیتاب نمیشوید. مثلا به همسرتون میگه آقا شنیدی مثلا یه نفری اونجا دو طبقه ساخته یا سه طبقه ساخته، ما اینجا همه یه طبقه ایم و خیلی خوبه و خوشا و حواست و اینا، نور خورشید شاید تا تای اتاق ما از این طرف میتابه، از اون طرف این گونه است. هیچ کدوم بر نمی آشوبید، نگران نمی شوید، دارید راجع به یه چیزی که مثلا در محدوده زندگی شما تعدی ندارد سخن میگید. یه موقع در محله شما، در کوچه شما، روبروی خانه شما، در کنار خانه شما یک ساختمان پنج طبقه میزنن، یک کارخانه پر سر و صدای پر آلودگی تأسیس میکنند، حالا از هر جنسی، فرضی است دیگه، فرض کنید یک کارخانه زغال سنگی میزنند، اصلا بافت شهر و منطقه شما تحت تأثیر این قرار میگیره، چه برسه به اینکه شما بغل اینجا باشید. یعنی شما شهرهایی که کارخونه های این گونه دارند، اصلا کل شهر تحت تاثیر این کارخونه است، هم آب و هواش، هم نیروهای کاریش، هم تحصیلات اونا، هم اگه اونجا یه دانشگاه پیام نوری بزنن رشته های مرتبط با اونجا، یعنی همه چیز رو تحت تاثیر قرار میده یه کارخونه. گاهی یه دونه ساختمان علم میشود چندین طبقه، تمام اون منطقه رو ترافیکش، آلودگی‌هاش، زبال، همه رو تحت تاثیر. شما اینجا دیگه به عنوان یک داستان، به عنوان یک قصه، به عنوان یک ماجرا، به عنوان یک مطالعه آزاد به این موضوع نگاه نمی‌کنید. داستان فلسفه و اکثر دانش‌هایی که بشر راجبش صحبت میکنه، تفاوتش داستان همان خانه چندین کیلومتر اونورتر است که یه طبقه شده دو طبقه و ساختمانی است که در کنار خانه و محل آرامش شما به این شکل و با این توصیف تأسیس شده. اونی که اونجا دو طبقه ساخته اون فیزیکه، نه از بکنم به صورت عموم ها، یعنی واقعا به عنوان تمثیل نگاه کنید که در بعضی از عبارات و مصادیق نمون. اون فیزیکه، نه راجع به خدای شما سخنی میگوید و نه ردی بر اعتقادات و باورهای شما داره و نه کرسی در دانشکده الهیات شما میزنه و نه نفوذی در مغز روحانیان شما داره و نه گویندگان و مدافعان سرسختی در عرصه باورهای اعتقادی اصیل قرآنی دارد. نه اصلا اون بره. بلکه اگر یه جایی شما نیازی داشته باشید، چون متوجه میشید که اونجا مثلا در طبقه دومش فلان فروشگاه هم داره، میرید تهیه بکنید. وقتی متوجه میشید برخی از مفاهیم در فیزیک میتواند در اثبات صانع به شما کمک بکنه، میرید استفاده میکنید در محاجه ها و مباحثات. اما فلسفه آمده است، اتفاقا ایشون اسم مرحوم آقای مطهری رو بردن، این در کتب آقای مطهری هست، من حالا نوشته شو براتون میتونم پیدا بکنم و بخوانم عین متن. مضمون سخن اینه، ایشون هم همین رو میگوید که اصلا فلسفه ثمره یک تلاش دستگاه خلافت است در تشکیل حوزه معرفتی و شناختی دیگری غیر از حوزه معرفتی وحی و خاندان نبوت. اگر هم این سخن را کسی بخواهد به جهت تاریخی برش نقدی بیاورد، بگه نه بنی عباس که فرض بفرمایید همه کاراشون برای رضای خدا بود، حتی شهادت اهل بیت علیهم السلام و برای تقرب خدای متعال انجام دادن، اینا قربت الله اومدن اینقدر سرمایه‌گذاری کردن برای ورود فلسفه به عالم اسلام، اینا برای خدا کار کردن. خب با فرض اینکه اصلا این حرفو، ثمره کار چی بوده؟ اینکه ایشون این ساختمان پر از آلودگی رو در کنار آرامشکده و مهد ادبیات معارفی اهل بیت علیهم السلام برپا کرده، چنان آسیبی به اعتقادات شیعیان امیرالمؤمنین زده و چنان نفوذی در به هر دلیلی خواسته یا نخواسته، چنان نفوذی در باورهای اصیل شیعی و نوجوانان، جوانان، روحانیان، دانشگاهیان، خدمتگزاران، نویسندگان شیعی گذاشته که انگار هر کسی در هر جای شهر داره سخن میگوید گردی از این کارخانه زغالسنگ بر سر روش نشسته. اصلا گویی در حوزه کتاب‌های دینی وقتی شما نگاه می‌کنی استثناء برخورد می‌کنی به مواردی که سیاهی‌های این اندیشه‌های بنیادین در موضوع توحید، در موضوع عالم وجود بر اون اثر نکرده. اینجا اصطلاح خصمانه اصطلاح نیکویی نیست، ولی اگر شما بگید آه واقعا نقادانه داری سخن میگم درست بگید. واقعا از روی ناراحتی نسبت به اینکه اینها چه کردن با دین خدا دارید سخن میگید، اینو تایید میکنم، میگم درست. عالم و عامی ما را در این شهر شیعه نشین رنگ و روشون رو سیاه کردن. مگر کسی به لطف صاحب الزمان در پناه خیمه اعتقادات اصیل شیعی و تلاش محدثین خودش رو پاک از این نگه داشته باشه. هر صورتی رو میبینید به شکلی رنگ سیاهی و اعتقادات باطل اندیشه های فلسفی و عرفانی و صوفیگری بر سر روش نشسته. از کتاب های دینی کنونی مدارس این شهر شیعه نشین و این کشور شیعه نشین گرفته تا دنیای نشر، دنیای سخن، دنیای صوت، دنیای برنامه سازی ها. حق بدید ناراحت باشید، اما چرا تعبیر خصمانه به کار برید؟ خصمانه بیشتر به نظر میرسه با نوعی به اصطلاح حب و بغض شخصی همراه. خصمانه به نظر میرسه درش نوعی جهل داره. ما این همه روایات، اصلا کتاب روایی، مجموعه روایات اهل بیت رو در رد تصوف مرحوم شیخ خور عاملی جمع‌آوری کرد. راجب این که چقدر این مبانی فکری با مبانی اعتقادی روایی فاصله داره، این همه علمای عامل و محقق ما کار کردن. خب کتابا اینا مراجعه میکنید، شما ببینید چه آسیبی دیده اعتقادات ما. وقت با این فضا به جای اینکه ما در جایگاه بحث علمی و نقادانه مورد مثلا توجه قرار بگیریم، این عنوان عنوان صحیحی نیست. ما اصلا به اینکه گوینده قصدی دارد توجه نداریم. ما اصلا نمیگیم ایشون منظوری دارد، نه منظوری ندارد، ولی این جمله رو گفته است. ما داریم راجع به در یک بحث علمی راجع به کلمه صحبت میکنیم و داریم در واقع دفاع میکنیم از اینکه این مسیری رو که ما داریم طی میکنیم یک مسیری است که تلاش کردیم بر مبنای روایات باشه، در مبنای ادله باشه، تلاش کردیم. در چند جلسه قبلم باز این عرض کردم، گفتم اون چی که یافته این و فکر میکنیم درسته میگیم، سعیم میکنیم نشرش بدیم، به دیگران هم معرفی بکنیم. هر کسی هم راجع به هر کلمه‌اش ایرادی داشت بگه، بدون برچسب زدن، بدون توهین کردن، بدون قضاوت‌های ناآگاهانه گفتگو میکنیم. اگر خاطر شریفتون باشه در اون بخشی که ایشون گفتن که بله تقسیم بندی شده است و گفتن یه دسته اینا هستن، یه دسته اینا هستن، یه دسته اینا هستن، خب جور دیگری هم خود مرحوم آقای طباطبایی دسته بندی کردن. گفتن که آقا در تلاش های بشری ادعی به استدلال روی آوردند، ادعی به شهود روی آوردند و ادعی به دنبال متن دین و متن وحی بودند و خود ایشون میگن این ستا با هم قابل جمع نیست. خب این دسته‌بندی آقای طباطبایی رو هم که در کتاب المیزان جلد 5 هست میشه توجه کرد. ادهی تلاش کردند که با شهود و به اصطلاح شهود خداشناسی کنند، ادهی تلاش کردند با استدلال خداشناسی کنند، ادهی هم پوشیده اند بر اساس منبع وحی در موضوع توحید سخن بگن. این دسته سوم که به تعبیر آقای طباطبایی با دو دسته دیگر قابل جمع نیست، یعنی حرفاشون بر هم منطبق نیست، اینها اصلا یک سخنی متفاوت از استدلالیون و شهودیون دارند و اون این است که خدا معرفت خودش را به ما اعطا کرده است و اگر هر مقداری اعطا کرده بخواد اون اعطا را افزون کنه کار خودشه. پس اگر معرفت اجمالی باشد افزایشش کار خود خدای متعال، اگر تفصیلی باشد افزون شدن تفصیلیش هم کار خدای متعال. و اتفاقا وجود مقدس انبیا و اولیاء حق متعال یکی از شؤونشون این است که افراد را کمک کنند در مسیری قرار بدهند که اینها نسبت به معرفتی که دارند توجه پیدا کنند. معرفت رو دارند، توجه به معرفت کار نبی خداست. یکی از شؤونشون و کارهایی که میکنند که خیلی هم مهمه این است که افراد رو کمک کنند تا در مسیر درجات افزونتر معرفت قرار بگیرند. چگونه من در معرض افزایش معرفت قرار بگیرم؟ پیغمبر خدا میگوید. چه ارتباطی داره به این که ما بگیم پیغمبر خدا نیازی نیست؟ ما که نمیگیم اگر شما معرفت فطری داشتی حتما بهشتی میشدی. ما میگیم معرفت فطری داری، از اون معرفت فطری غفلت میکنی، به سخن عقل روشنگرت بها نمی دهی، خود را به گرفتاری می اندازی. خدا لطف می کند، از روی لطفش اسبابی را برای تو قرار می دهد تا تو در این گرفتاری یا نیفتی یا اگر افتادی بتونی رهایی پیدا کنی. به خاطر همین می فرماید لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسه. خدا لطف کرده، منت گذاشته. ارسال رسول کمک به ماست، به ما بندگان، به ما غافلان کمک به ماست، ما کم بهرگان. و ما شکی نداریم که همه مفطوره به فطرتن و البته بسیاری به اون فطرتی که دارن بیتوجهی میکنن. کجا فطرت یک انسان میپذیرد ظلم را در حالی که این همه انسان ها دارن ظلم میکنن؟ چجوری ما میتوانیم قبول کنیم چیزی را میفهمیم ظلم ولی انجام بدیم؟ حالا چه ظلم به خود ما باشه چه ظلم به دیگری. بله، من میتوانم بفهمم، عقل روشنگر من میگوید این خطاست، نکن، خودم انجام میدم. کجا ما گفتیم اگر فطرت داریم، اگر عقل داریم به این معناست که پس دیگه ما سعادت دنیا و آخرتمون تضمین شده است؟ نه، عرصه امتحانه و انتخابگریه. من از ابزاری که دارم، حالا تعبیر ابزار تسامحیه دیگه، از ابزاری که دارم استفاده نمی کنم. این به معنای بیارزشی اون ابزار نیست، به معنای نبود اون ابزار نیست، من استفاده نمی کنم. کار اندیشه ورزان بشری اونجایی سخت‌تر می شود که می آیند خدای متعال رو هم در کنار دیگر اشیا میگذارند و میخوان راجع به اونم و حقیقت اون هم صحبت کنند. ما اینجا باز بیشتر و جدیتر راجع به موضوع سخن میگیم. میگیم تو اگر راجع به حقیقت اشیا صحبت کردی، با این که به نظر ما اونجا هم تو راه ورودی نداری، تو میتوانی برخی نظامات و قواعد بین موجودات عالم و اشیاء عالم رو با تلاشت کشف کنی، برخی از قواعد رو. اما حقیقت این چیست؟ کجا میخوای بفهمی؟ مگه تو چیزی جز آنچه که در آزمایشگاه بررسی میکنی رو میفهمی؟ نکند میخوای یه چیزایی ببافی. اگه میخوای ببافی، خب بافتن که ولی تو راهی به اون عرصه نداری. به همین جهت الذین یؤمنون بالغیب، خیلی مطالب هست در مورد جایگاه ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، درباره حقایق بحث معاد، درباره ظرافتی در موضوع نبوت. اصلا ما نمیتونه جوش حرفی بزنیم. بله یه اثبات عقلی معادی داریم، اصل معاد را. و بقیه مطالب شما کجا بگیم؟ بله یه توضیحاتی ما میتونیم بگیم که اگه این بیفته زمین احتمالا میشکنه، البته یکی دو بارم افتاده نشکست. خب اما شما میکنی که حقیقت این چیه؟ اونی که شما میگی این از این جن ساخته شده، که این حقیقت این نیست. این مواد تشکیل دهنده اینه. تو ادعا میکنی من حقیقت موجودات را میخوام کشف کنم. چجوری؟ با چه ابزاری؟ با بحث و مباحثه میخوای کشف کنی؟ با فرضیه سازی میخوای کشف کنی؟ چه ابزاری میخوای استفاده؟ و نکته دیگر، حالا من نمیخوام همه مطالب رو مثلا در فرمایشات ایشون به چالش بکشم، منتها بعضیاش که شما هم اشاره فرمودید. اصلا اون روایتی که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن ربطی به این نوع تقسیم بندی نداره. اونجا حضرت دارن میگن یه عده‌ای این گونه خدا را عبادت میکنه، یه عده این گونه، یه عده این گونه. حتی راجع به اون مرحله سوم که عبادت احرار است نمیگن احرار شوقی به بهش ندارند، نمیگن احرار ترسی از دوزخ ندارند. خب پس این همه آیاتی که در فضیلت خوف اولیاء خدا و بزرگان درگاه حق نسبت حق متعال داریم چی میشه؟ اونجا دارن میگن این دسته کسانی هستند که نه تنها شوق به عبادت اونها را به عبادت وامی دارد، نه تنها ترس از عقاب اونها را به عبادت وامی دارد، بلکه اینها درجات بالاتری را پیدا کردند و خدا را از آن جهت که شایسته عبادت و بندگی است عبادت میکنه. رد اونا نیست، بد شمردن اون مراحل نیست، ولی این اصلا ارتباطی به اینکه یه عده‌ای خدا را شهودی شناخت پیدا میکنن، یه عده استدلالی، یه عده عوام، اصلا تعبیر عوام نداره اینجا. و بعدم اگر یه جایی روایت راجع به دسته گفت اینها مثلا از روی ناآگاهیه، یه جایی دسته روایت گفت اینها از روی علم، هر کدوم روایت ممکنه بشود به شکلی توضیح داد. اینکه اینا رو به هم متصل کنیم و بگیم بله این همونه، اونم همینه، پس اونم درسته، این ایراد پیدا میکنه. اجمالا پس ما به عنوان یک سوال پرسنده ای که ممکن است در جلسه ای از جلسات ما تشریف بیارن، مبحثی رو برای ما طرح بکنن و نقطه نظری راجع به آنچه ارائه می شود طرح بکنن، ما مطلب رو شنیدیم و با هم راجبش گفتگو کردیم. اگر در اینجا فرمایشی هست بفرمایید، حالا یا عرض بنده رو تکمیل کنه یا مواردی که فکر میکنید خوب بود بهش اشاره بشه و اشاره نشد. خب به عنوان بخش پایانی، خانم حاج محمد تقی بزرگتر که از ابتدای جلسه خدمتشون بودیم بفرمایند که الان این طرح سوال و جواب‌ها در روشنگری بهتر مباحثی که تا حالا مرور کردیم کمک کرد یا نه؟
سلام
استاد. سلام.
خیلی عالی بود از شما در کنم حاضر روشن و خیلی خوب که مطرح میشه، چون فکر کنم ضعف ما، من یعنی حالا خودم عرض میکنم، بقیه خواهرای بزرگتر رو نمیدونم، ولی ضعف این نبودش که نمیتونیم صحبت کنیم. یعنی همین گفتگویی که شما فرمایش شما بود، خب اگر بتونیم بیان کنیم این من جلسات وقتی گوش میکنیم، بیان کردم، مباحثه کردم، خیلی عالیه. من خودم خیلی ضعف دارم تو این زمینه و این جلسه برام خیلی خوب بود، چون هم موشو چون خیلی قدم برای بردار فراسفی توی جلسات گذشته خیلی بحث شد، خیلی زادون رو چود داریم همانه اصلا میگه من برای خودم دیگه کاملا ثابت شده که این اشتباه میکنم کاملا. ولی اگه قرار بگیرم تو پکر یه جلسه مهمونی بود خانومی گفت کاملا متوجه شدم داره اشتباه میکنه، ولی نیم با باش مباحثه بشینم و قبض زیادی داشتم که نکنه اشتباه کنم، نکنه نتونم، ولی کاملا دیگه الان متوجه میشم که ممکن بود که اگر قبل از این خواهات از توضیحات بود مثلا تایید کنم حرفی شما عشان این داشت مفتش که به هر آدم خوبایی در وجود ما هم کاملا در اون روشن بود که داره اتفاق میکنه که اگر این جلسات رو نیومده بود تا مثلا خیلی خوش میمونم مثلا بخترم خانومی مثلا چیز رو بپنی قشنگی، ولی متوجه شدم که کاملا اشتباه میکنه، ولی این ضعف رو باید برطرف بشه دیگه. کاملا حق شما.
ببینید حالا برای برطرف شدن هر ضعفی، اولا اون عرضی که من قبلا هم توی این جلسه داشتم، برخی بزرگواران که بعضی جلساتی خود براشون سخت بوده، اگر هم من سوال پرسیدن که آقا مثلا حالا ما ول کنیم نشنویم پیگیری نکنیم، من عرض کردم که نه، شما در جلسه بمانید، مطالب به گوشتون بخوره، اگر دو جاشم ابهام داشته باشه یا حتی یه جاشم آدم مثلا اشتباه بفهمه، ولی پنج جای دیگر متوجه شده، خب اون پنج جایی که متوجه شده خیلی خوب. مطلب دیگر این که به هر حال این که شما خودتون متوجه حق و باطل بشوید و اعتقادات خودتون صحیح باشه خودشی گام مهمه. گام بعدی می شود اصلاح دیدگاه دیگران، گام بعدی می شود مباحثه یا مناظره با دیگران. یعنی ما باید در برخی از مطالب خودمون به یه اطمینان و یقینی برسیم. الان این تعبیری که شما میگید خیلی برای ما خوشحال کننده است دیگه، یعنی شما در شنیدن یه مطالبی یقین دارید که حرف درستی نیست و یقین دارید که این داره سخن ناصحیحی رو به دین خدا منتسب میکنه. خب این یقینی که شما دارید این ارزشمند، خدا رو شاکریم، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا. گام بعدی این می شود که خب حالا من اگر دخترم، پسرم، عروسم، دامادم، همسرم، خواهرم یه مطلبی رو متوجه نبود، بتونم براش توضیح بدم، او هم به این درجه از یقین نزدیکتر بشه، اینم خیلی عالی. حالا ممکنه من و اون خواهرم یا اون فرزندم یا اون شاگردم هیچ وقت به اون معنی نرسیم که بتونیم مناظره کنیم. خب حالا اون میشه یه مرحله دیگری، میشه یه موضوع دیگری. این که شما در موضوعات امامتی اعتقادات صحیح اسوار داشته باشید یه حرفه، این که نظام زندگیتون رو بر اساس امامت امامیه و شیعه حقه جعفری تربیت بکنید یه حرفه، این که شما بلند شید برید با یه وهابی مباحثه بکنید و مناظره بکنید یه حرف دیگه است. ممکنه خیلی ها نتونن به اون مرحله برسن، اشکال نداره، خوب اون مراحل هم، ولی کار همگان نیست. ما اول باید اعتقادات خودمون انشالله استوار و صحیح باشه. سرکار خانم نوروزی هم یه بازخوردی به ما بدهند از این جلسه و این سوال و جوابی که داشتیم، اگر مطلبی هست یا تکمله‌ای بفرمایید.
خیلی ممنون.
من امروز نتونستم یه خورده میکروفون رو روشن کنم چون دوره برام شلوغ هست، مهمون دارم، نتونستم صحبت بکنم. اگر نه خیلی خوب دوستان صحبت کردن، خیلی خوب بود. من فکر میکنم شاید متوجه نشدم، مطلبی که خیلی روشن نشد اینه که وظیفه ما آدم ها چیه نسبت به اون فطرتی که خدا به ما عنایت کرده. دوستمون یک جملاتی رو به کار می بردن که اشتباه بود، یکی رسیدن به خدا، یکی اینکه وظیفه ما معرفت خداست. اینا جملات اشتباهی بودن که دوستمون می گفتن. ما وظیفه‌مون معرفت خدا نیست، وظیفه ما پذیرش اون معرفتی هست که خدای متعال در درون ما گذاشته.
آفرین. این در واقع اگر همین جمله شما یه خورده مبسودتر یا با استفاده از روایات بیان بشود، این میشه پاسخ همین چیزی که گفتید یه خورده باید معلوم تر بشه. یعنی شما میگید حالا ما وظیفمون چیه نسبت به معرفت؟ پاسخش این است که تسلیم معرفت شدن. بعد ممکنه شما بگید حالا اینو یه خورده میشه بستش بدیم و توضیح بدیم یعنی چی تسلیم اون معرفت شدن و این تسلیم در چه بخشی از وجود ما رخ میدهد و اون توضیح و تفصیل بیشتری داره. البته قبلا هم یه اشاراتی شده ولی این وقت توصیف و تفصیل داره که ما جلسه پیش هم در بحث شکر در واقع این یه اشارهی کردیم که اون اتفاقی که در مقام اشرف نفس میفتد، اون اتفاقی که در قلب میفتد، اون اتفاقی که هنوز به بیان نرسیده، هنوز به عمل نرسیده و ریشه زبان و عمل میشود. یعنی زبان میگوید اشهد ان لا اله الا الله، عمل من را به نماز وادار میکند و میکشاند، اما اصل این و ریشه اون اعتقاد قلبی است، اون تسلیم قلبی است. اون تسلیم قلبی اصل فعل من است که وقت ثمرات زبانی و عملیش خودش را نشان میدهد. اگه بخوام اون سوال شما رو جواب بدیم، همونی بود که خودتون فرمودید، تسلیم در برابر معرفت اعطا شده. بخوام تفصیلش بدیم و وقت باید راجع به اون بخشش سخن بگیم که این اتفاق قلبی یعنی چی دقیقا، این تسلیمه چگونه حاصل می شود، که این می شود انشالله یه عنوانی که بشود بعدا مفصلتر راجع بهش صحبت کرد. خیلی ممنون از همراهی همه بزرگواران. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. سوالی هست بفرمایید.
یه سوال دارم، یه شرط حال از اینکه واقعا کلاسایی که میگم چه با ما کرده، یعنی واقعا دیگه پای صحبت هیچکی نمیتونیم بشینیم و همینجوری در ایراد و اشکال اینا به قول خودتون روی گرد سیاهیه که روی سر همه انگار نشسته و یعنی ما فقط و یه جایی میشینیم میخوایم گوش کنیم فقط داریم حرص میخوریم که مثلا اینو گفت اینو گفت، حالا یکی رو پیدا کنیم که باش چک کنیم ببینیم. مثلا میخواستم بپرسم که الان واقعا وضعیت من چیه؟ الان یه جلسه خانوادگی داریم که خب البته انتخاب سخنرانشون با ما نیست ولی خب با ما نزدیک هستن. یک نفری رو بردن خب خیلی موافق اندیشه های مثلا همین صدرایی و آقای علامه طباطبایی رو از روی صحبت های افراد حرف میزنن. میخوام ببینم بادم با واکنش بده و واکنش نده و چی کار کنه.
یه خود سوالتون احکامیه ها، شبیهش رو قبلا پرسیده بودید، گفتم از کی بپرسیم یادتونه؟
دسترسی
بود
شما خیلی راحت تر از
خواهش میکنم. حالا عرضم اینه که به هر حال ببینید این که ما دقیقاً وظیفمون چیه، تا جایی که میتوانیم تبیین، توضیح، بیان مطلب. گاهی هم اگر فکر میکنیم این مثلا صحبت‌ها اثرات اعتقادی جدی اشتباهی داره، خوب آدم صحبت کنه اگر میتواند گوینده رو تغییر بدن. ولی به نظر میرسد که به هر حال ما هم نباید بی‌تفاوت باشیم و همین که اگر بخوایم مطالب رو روشنگری بکنیم یه خورده اینا باید رو مبانیش صحبت بشه. یعنی شما همینجوری مثلا وسط یه جلسه سخنرانی بگید آقا مثلا یه حرفی که غلطه، میگه مثلا خانم من مثلا الان یکی از آقایونی که بعضی از حرفای اشتباهو داره، من خودم فایل صوتی ازش شنیدم، میگم من 1000 ساعت جلسه تفسیر آیت الله فلانی رو شنیدم، بعد به شما برمیگردم که شما 1 ساعت فایل صوتی ایشون رو شنیدین که بعد مثلا میگین این غلطه، اصلا شما بلدی مثلا؟ یا در برخی از مناظرات من دیدم مثلا بعضی از کسان یک کتابی رو با متن عربی میارن مثلا در مقابل مناظره کننده قرار میدن، بعد به جایی که اشکالات رو جواب بدن میگن اینو بخون ترجمه کن ما اصلا این تو بلدی یا نه. این رفتارها یک معناش اینه که گاهی اوقات آدم باید با دقت بیشتری و مبنایی تر با این موضوعات برخورد بکنه. خب شما اگه میبینید در یه جمع خانوادگی یه نفر را آوردن که مطالبی میگوید که به ثواب نیست، خب شما بهترین کارش اینه که اون گوینده را تغییر بدید، با مسئول اون جلسه صحبت کنید. کار دوم این است که شما بتوانید برای لااقل خانمهای اون جمع 2 جلسه توجیهی بگذارید و حداقل 1 فایل صوتی 2 فایل صوتی اون گوینده رو بتوانید ریشه‌ای نقد کنید، مبنایی. کار سومش اینه که واقعا گاهی اوقات لازم می شود که آدم در تایید اون موقعیت یا اون گوینده یا اون تشکیل اون جلسه بر نیاد، یعنی بگه من از فرمایشات ایشون مثلا فرض کنید برگزار کننده مجلس مادر شوهره، آدم میگه که من از فرمایشات ایشون یه ایرادایی به ذهنم میرسه که فکر میکنم مثلا تو اون جلسه که مینشینم خلاصه بیشتر اذیت میشم تا بتونم استفاده بکنم، میگه اجازه بدیم مثلا ما به صبحونش برسیم و همین بهانه گفتگو بشه. یعنی شما میاید 2 فایل صوتی اون گوینده رو میشنوید دقیق‌تر، 3 جاشو چک میکنید، 1-2 ساعتی مطالعه میکنید. سرکار خانم رحمانی راجع به اون کتابی که تألیف فرموده بودن فکر کنم همین گزارش رو دادن، گفتن یه جایی رفتیم گوینده یه چیزی گفت مثلا ما یه بحثی کردیم و این زمینه ای شد برای اینکه من بیام حالا این جزوه رو که حالا البته به صورت کتاب منتشر شده ولی مختصره مثلا بنویسم. خیلی به دانش خودشون کمک کرد، بالاخره اثری هم رو اطرافیان داره. یعنی همه این شکل‌ها میتواند جزء وظایف ما باشه. اینکه دقیقاً الان وظیفه شما الف است یا ب است من نمیتوانم تعیین کنم، ممکنه به روحیاتتون برگرده، ممکنه به میزبان جلسه برگرده، ممکنه به نوع روابطتون برگرده، ولی به هر حال فکر میکنم اینکه خلاصه همه جاها شما بگید هرس جوش میخورم، البته یه خورده مثلا این رو به عنوان مزاح شاید برای دوستانتون گفتید، به هر حال جاهایی هست که ممکن آدم کمتر حس بخوره، ولی از گرفتاری های از غیبت همینه دیگه. ما هر جایی برویم خدمت امام معصوم نیستیم و خوشا به حال اونهایی که خدمت حجت خدا هستند و مطالب رو از ایشون زلال میگیرند و حقیقت مطالب رو هم در خدمت حضرت شاگردی میکنند. به هر حال گرفتاری هست، غیبت هر موقع میخواید هر سجوش بخورید بگید خدایا فرج امام زمان رو برسون. و چه مزه ای دارد که آدم یه جایی بنشینه که زلالترین حرفا رو بشنه. شما در کلاسی هم که بنده خدمتتون هستم حاضر میشوید با همون دیدگاه بنشینید، یعنی واقعا هر جاش رو فکر میکنید با جایی از مبانی اعتقادی با روایی با قرآنی نمیخونه، بگید تذکر بدید من یا میتونم دفاع بکنم یا موکول تأمل و فکر کردن میکنم یا حرفم رو پس میگیرم میگم بله این سخن غلطه و اشتباه کرد. این اتفاقی که بالاخره در عصر غیبت هست، در دوری از امام زمان هست، نواب اربعه که خدا انشالله دعاهاشون رو در حق ماها به اجابت برسونه، انشالله اونها دعاگوی ما باشن، که من در جلسات امام عصر علیه السلام یه جلسه ای اشاره به مقام اون بزرگواران کردم. از طرف امام معصوم تاییدیه دارن، حضرت فرمودن که این پدر و پسر امام هادی علیه السلام فرمودن راجب نائب اول و دوم، این پدر و پسر هر چه از قول من امام بیان میکنند امضای من امام داره. یه موقع میگه آقا سبزی خوردن چند، نگفته از قول امام که، ربط امام معصوم نداره. یه موقع میگه آقا این کدو رو مثلا به من بفروشین، یه موقع میگه اینو نفروشین، یه موقع میگه خونه رو بخریم نخریم، و یه موقع میگه امام علیه السلام میگه هر چی رو به من منتسب کردن انقدر من صداقت اونا رو قبول دارم که عین اون جملات تایید من. خب ما یه همچه کسی رو هم نداریم که، یه همچه کسی هم نداریم. همه اینها ما رو به بیچارگی از غیبت و به آشفتگی از غیبت و به توسل بیشتر و التجا در از غیبت ملتزم تر میکنه. به هر حال دغدغه های شما برای من آموزنده است واقعا. شما دیگران که مطالبی این گونه میفرمایید و نگران خلاصه آنچه میگذرد در اطرافتون هستین، خب اینا برای منم آموزنده است که انشالله منم تربیت کنم خودم و مراقبت خودم رو بیشتر بکنم. ولی به هر حال پاسخی که میتونستم بدم در حدی که حالا الان مقتضی جلسه بود همین بود که عرض کردم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. يا صاحب الزمان، خودمون، قلبمون، اعتقاداتمون، أفكارمون، زبانمون، أعمالمون به لطف شما و به پناه حمایت و عنایت شما میآوریم و از شما میخواهیم که عنایتی کنید که همه ی آنچه داریم تا آخرین لحظه عمر در مسیر جلب رضایت شما باشه. یا صاحب الزمان، ما جز این التجا و درخواست و در حد یک انسانهای معمولی تلاشی که میتونیم چی کار دیگه نمیتونیم انجام، اما خودت ضعف ما رو، ناتوانی ما رو در مقابل شیطان، در مقابل هوای نفس، در مقابل تبلیغات، در مقابل وسوسه ها، در مقابل طعنه ها، در مقابل طرد ها میدان. آقا دست ما رو بگیر، حمایتمون کن، یاریمون کن از این همه بلایا و هم این همه شبهات و این همه اتفاقات اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی که در اطرافمون میفته. ایمان سالمی را تا لحظه مرگ حفظ کنیم و انشالله لحظه جان دادن خدمت شما و حق متعال تقدیم کنیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا محافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قديما. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. خدا إن شاء الله همه گذشتگان حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادران، اونهایی که واسطه رسیدن معارف اهل بیت، روایات اهل بیت به ما بودند، در راه دفاع از حریم اهل بیت و دوستداران اهل بیت از خونشون، از آبروشون، از مالشون، از جانشون، از توانشون مایه گذاشتند. خدا انشالله همشون رو الان میهمان سفره بی بی زینب کبرا سلام الله علیها بفرماید. ما هم دست گلی از سوره حمد و چهار قل هو الله بهشون تقدیم میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد.